با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
با اجازتون ادامه بدیم سرگذشت دکتر اقبال رو.
اگر خواهش می‌کنم در خدمتتون.
بدین ترتیب ماه عسل اعضای کانون مطبوعات با دکتر اقبال یک ماه بیشتر طول نکشید. گویی دکتر اقبال طی آن چند سال آن همه کارهای خوب کرده بود تا نخست وزیر بشود و بتواند با خیال راحت هر چه کار بد در دنیا وجود دارد انجام بدهد. دکتر اقبال نخست وزیر سال 1336 دوباره چیزی شده بود مانند دکتر اقبال سالهای قبل از دولت دکتر مصدق و حکومت جبهه ملی. روزی در اوایل نخست وزیریش یکی از خبرنگاران مطبوعات از او پرسید برنامه دولت شما چیست؟ دکتر اقبال فوراً جواب داد هرچه که مورد نظر اعلی حضرت همایونی باشد. باید می‌پرسیدیم پس نخست وزیر چه کار است؟ وقتی از او سوال کردند سیاست خارجی شما بر چه اصولی قرار دارد پاسخ داد سیاست خارجی ایران تحت هدایت مدبرانه شاهنشاه اداره می شود. روی این اصل سیاست خارجی متعلق به اعلی حضرت است و به دولت ارتباطی ندارد. بیچاره نخست وزیر، بیچاره تر وزیر امور خارجه و بینوا ملت. روزی که دکتر حسین پیرنیا نماینده مجلس دولت را استیضاح کرد، دکتر اقبال در جواب گفت فقط در صورتی که شاهنشاه اجازه فرمایند به استیضاح شما جواب خواهم داد. یعنی وکیل مجلس هیچ کار است. و وقتی یکی از وکلا ابوالحسن عمیدی نوری در دنباله نطق دکتر اقبال گفت احسنت، او جواب داد من اصلا به احسنت شما وکلا احتیاج ندارم. اگر او به جای تعریف و تأیید انتقاد می کرد چه جوابی می شنید؟ وقتی یکی از سناتورها از یکی از لوایح که گفته میشد به توصیه شاه تهیه شده ایراد گرفت، دکتر اقبال به طور علنی گفت مملکت مال اعلی حضرت است و ما به هیچ کس اجازه نمیدهیم درباره تصمیمات ایشان اظهار نظر کند. با این ترتیب دکتر اقبال یک قلم برداشته روی کل قوه مقننه قلم زرد در کشیده بود. مطبوعات ملی را میگویم چون دولتی ها بعد از 28 مرداد در بس طرفدار دولت ها بودند. وقتی این سخنان غیر منتظره را از نخست وزیر مورد نظرشان شنیدند، اول دچار گیجی شدند، بعد دست از تعریف کردن کشیدند، آنگاه مدتی سکوت کردند، سپس به انتقاد از دکتر اقبال پرداختند. دکتر اقبال که بعد از شهریور 20 سالها فحش خورده بود و حالا در زمان نخست وزیریش میبایست پخته شده به انتقاد عادت کرده باشد، طاقت شنیدن کوچکترین انتقادی را نداشت. این بار یعنی پس از حمله به سناتورها و وکلا و رجال سابق، وقتی دید مطبوعات انتقادی کارهایش را تایید نمی کنند، تیغ تیزش را حواله مطبوعات کرد. او پس از چندین سال که از آزادی‌های دوران دکتر مصدق و زیاد روی های بعضی از مطبوعات آن زمان گذشته بود، تازه یادش آمد که یکی از روزنامه های فحاش و حتی که آن روزگار روزی در انتقاد از روزنامه های دیگر با حروف درشت در صفحه اول روزنامه نوشته بود مطبوعات است یا مطبوعات. و دکتر اقبال در این زمان یعنی بعد از 28 مرداد 32 که مطبوعات رام و آرام شده بودند، همین که به ما می رسید با خنده مخصوصی می گفت آیان روزنامه نویس ها بفرمایید ببینم این که شما منتشر می کنید مطبوعات است یا مطبوعات. و در میان بهت و حیرت ما در دنباله سخن خود می گفت: این را من نمی گویم، خودتان می گفتید، روزنامه‌اش موجود است، حالا هم وضع همان است، مطبوعات فرقی نکردند، آزادشان بگذاریم باز همان چیزها را خواهند نوشت. سپس بدون آنکه به روی خودش بیاورد که بعد از تأسیس سازمان امنیت در دولت او فشار به مطبوعات و سانسور مطبوعات شدیدتر از سابق شده و هر روز مطبوعات اخطار می شود که خیلی از مطالب و اخبار را ننویسند و درباره مسائل جدی حق هیچ گونه اظهار نظری ندارند و با این وضع دیگر چیزی برای نوشتن باقی نمی ماند و از روی اجبار ناچار بودند به مسائل بی اهمیت بپردازند، سطحی شدن مطالب مطبوعات را به رخ آنها می کشید. می گفت: دیگر در دنیا، در ایران هیچ خبر مهمی نیست که آقایان صفحات خود را به مطالب هنری، هنرپیشه ها و داستان ها و پاورقی های پلیسی جنایی اختصاص می دهند. واقعا که همکارتان خوب تشخیص داده بود که می نوشت مطبوعات است یا مطبوعات. آنگاه با بی‌اعتنایی آمیخته به تمسخر می گفت: خب آیان، خبرهای تازه علیه دولت چه دارید؟ حتما گذاشته اید زیر عنوانهای ابتکاری می گویند شنیده می شود، شایع شده است، گفته می شود، اخبار پشت پرده، اخبار زیر ذره‌بین و گفتگوهای درگوشی بنویسید. هر یک از این اصطلاحات عنوان صفحه خبر یکی از نشریات گروه ما بود و ما سالها تحت عنوان گفتگوهای درگوشی خبرهای اختصاصی مجله سفید و سیاه را می نوشتیم. شاید دکتر اقبال نمی دانست چرا ما خبرها را به صورت استفهامی می نویسیم. در نوشته ها و اشعار سعدی بزرگ استفاده از این نوع نوشتار بسیار دیده می شود و آن مرد جهان دیده سخنان راست خود را اغلب به طرزی استفهام‌آمیز بیان می کرد و اصطلاحات شنیدستم، شنیدم و نشنیده‌ای در اشعار سعدی احتمالاً برای گریز از کنجکاوی محرم علی خانهای زمان زیاد دیده می شود. عجب ادعاهایی داشت این نخست وزیر اصلاح طلب که روزگاری آن همه امید به او بسته بودیم. عجب مستر هایدی شد این دکتر جکیل که آنقدر به او امید داشتیم. کارهای دکتر اقبال و رفتار بد او با مطبوعات، همانهایی که اگر ما را یک هفته نمی‌دید دل بزرگش تنگ می‌شد، در این مختصر نمی‌گنجد. شرح مفصل آن هم چون مربوط به روزگار سپری شده است زائد به نظر می‌رسد. در اینجا فقط از چند ماجرا به عنوان مشت نمونه خروار یاد می‌کنم. هر قدر از دوران نخست وزیری دکتر اقبال می‌گذشت، رفتار او نسبت به رجال قدیمی، نسبت به سناتورها، نسبت به وکلای مجلس، به ویژه نسبت به روزنامه نویس‌های مخالف تندتر و زننده‌تر می‌شد. ما بنابر حرفه خود گاهی ناچار می‌شدیم به دیدار نخست وزیر مملکت برویم. یعنی اغلب او بود که روزنامه نویس‌ها را دعوت می‌کرد، دست جمعی یا در گروه‌های مختلف. معمولا دکتر اقبال برای مصاحبه های عمومی خود از همه روزنامه نویسان دعوت می کرد، اما مواردی هم پیش می آمد که ما اعضای کانون یا گروه های دیگر را به طور جداگانه می پذیرفت. در این موارد قبل از شروع صحبت اول یک رشته بد و بیراه نثار ما می کرد، حالا دیگر یا خود او کشف می کرد یا مشاورانش به او یادآوری می کردند، نمی دانم. ولی حرفایش به همان سخنان مطبوعات و مطبوعات خاتمه پیدا نمی کرد. برای مثال گاهی به یاد می آورد بعضی از روزنامه نویس های بعد از شهریور 20 در محله شهر نو آن زمان خانه داشتند، امتیاز روزنامه گرفته بودند تا به جای باج دادن به کلانتری ها از آنها باج بگیرند، و یا واسطه های محبتی در تهران مدیر و ناشر روزنامه شده بودند. او همه این نمونه های فساد را با یک نوع شادمانی کم مانند به رخ ما می کشید. در جلسات مطبوعاتی جالبترین نکته‌ای که توجه ما را جلب می‌کرد طرز نشستن دکتر اقبال بود. او برای آنکه به ما نزدیک‌تر شود، احتمالاً برای متلک گفتن، از پشت میز نخست‌وزیری برمی‌خواست، یک مبل را در وسط گروه ما انتخاب می‌کرد، به طوری که نیمی از ما در طرف راست او قرار می گرفتیم و نیمی دیگر در طرف چپ او. آنگاه متلک ها و طعنه هایش شروع می شد، اما به همین اکتفا نمی کرد. چند دقیقه که می گذشت لابد برای رفع خستگی نیمه بدن خود طرز نشستنش را عوض می کرد. اول تمام هیکل خود را به سمت راست یا به سمت چپ متمایل می ساخت، یعنی طوری می نشست که فقط یک چهارم باسن او با مبل تماس پیدا می کرد. سه چهارم باسن خود را که در آن سن و سال بزرگم شده بود حواله رفقایی که سمت دیگر نشسته بودند می نمود. بعد از گذشت چند دقیقه لابد برای آنکه تعادل برقرار شود سر و تنه اش را به سمت دیگر چپ یا راست متمایل می کرد و باسن خود را به طرف همکاران دیگر که قبلا از دیدن نشیمنگاه او محروم مانده بودند حواله می کرد. این را ما می گفتیم سیاست موازنه مثبت به سبک دکتر اقبال. ماجرای سفیدی مو. رژیم ناگهان خواب نما شد و تصمیم گرفت برای جلب توجه مردم دست به کار بزرگی بزند. این کار عبارت بود از ریشه‌کن کردن بیسوادی در کشور. سمینارها تشکیل دادند، سخنرانی‌ها کردند، مقاله‌ها نوشتند، وعده‌ها دادند که تا 10 سال دیگر یک بیسواد در کشور وجود نخواهد داشت. برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه تصمیم‌های زیادی گرفته شد، از جمله آن که هر باسواد باید دست کم یک بیسواد را باسواد کند. اما بزرگان قوم قدم را از این هم فراتر گذاشتند و اعلام آمادگی کردند که حاضرند به جای یک نفر یک کلاس را باسواد کنند. از آن روز بود که روزنامه‌ها عکس وزیرها، سناتورها، وکیلها، نخست وزیران سابق و شخصیت‌های مشهور کشور را چاپ می‌کردند که در کلاس‌های اکابر مشغول آموختن سواد به بیسوادان کور و بیچاره هستند. یک روز که ما در کانون مطبوعات جمع شده بودیم، یکی از همکاران ما احمد هاشمی، مدیر هفته‌نامه اتحاد ملی که تجربه بیشتری در کار داشت، گفت الان کشور را تب مبارزه با بیسوادی گرفته. همه به مشارکت در این کار که ریاست عالیه آن را شاه به عهده دارد پرداختند. صلاح نیست ما در این باره بی‌تفاوت بمانیم، آن هم با پرونده سیاسی بدی که داریم. مخالفان هم که می‌دانید منتظرند بهانه‌ای به دست بیاورند و به ما ضربه بزنند. ما باید در این باره اقدامی ابتکاری بکنیم تا مورد حمله قرار نگیریم. من گفتم ما روزنامه نویس هستیم، کار ما اجرایی نیست. ما می‌توانیم کارهای خوب را منعکس کنیم و به این ترتیب وظیفه خود را انجام بدهیم که می‌دهیم. مبارزه با بیسوادی هم ارتباط به رژیم ندارد، کاری مردمی است. ما تا حال این کار را کرده ایم، درباره آن خبر و گزارش چاپ کرده ایم. بسیار خوب، بعد از این بیشتر می کنیم. مرد با تجربه تر و سالمندتر گروه در جواب گفت این حرف منطقی است، ولی ما با افراد منطقی سر و کار نداریم که با گفتن حرف منطقی کار خود را تمام شده تلقی کنیم. اینها می گویند و دائما تبلیغ می کنند که همه باسوادان، اهم از رجال، استادان و کارمندان باید بروند به کلاس ها و درس بدهند. من هم می دانم این کار بیهوده است. درس دادن کار معلم است، تخصص می خواهد. کار سناتور صدرالاشراف سال خورده و حکیم الملک رئیس سنا که گوشش شنوایی ندارد و حسین علا وزیر دربار نیست. ولی ما برای حفظ خود ناچاریم یا وقتمان را تلف کنیم و هفته دو سه روز سر یک کلاس حاضر شویم یا کاری کنیم که تا آن حد چشمگیر باشد که بتوانیم دربارش به طور وسیع تبلیغ کنیم. مثلا بیاییم یک مدرسه بسازیم و به نام کانون مطبوعات ایران رویش تبلیغ کنیم. حرف درستی بود، اما موش زرنگی میخواست که زنگوله را به گردن گربه بیندازد. ساختن یک مدرسه مدرن که ما میخواستیم به سازمان پیکار با بیسوادی هدیه کنیم، حتی به صورت یک واحد کوچک کلی خرج داشت و ما همگی دستمان از مال دنیا کوتاه بود. تصمیم گیری را به جلسه بعد موکول کردیم، با این قرار که باز بیندیشیم شاید راهی بیابیم که اگر نتوانیم همه ملت ایران را در بست با سواد و خوشبخت کنیم، دست کم جان خود و امتیاز نشریاتمان را نجات بدهیم. قبل از آنکه زمان جلسه هفتگی کانون مطبوعات فرا رسد، یکی از همکاران تلفن کرد. دیروز با مهندس والا، مدیر مجله تهران مصور بودم. او هم مانده بود در مورد همکاری در زمینه پیکار با بیسوادی چه کار کند. ضمن صحبت‌ها حرفی زد که من فکر می‌کنم شاید راه حل مشکل ما باشد. اگر جلسه این هفته را زودتر تشکیل بدهیم و از مهندس والا هم دعوت کنیم بیاید درباره پیشنهادش توضیح بدهد، به نظر من کار بدی نیست. و بعد برای آنکه به طور کلی در جریان امر قرار گیریم گفت: مهندس والا که در ضمن مدیر تئاتر تهران هم هست میگفت شاه عاشق نمایشنامه‌های کمدی است. وقتی احمد دهقان زنده بود سالی چند بار به تئاتر تهران میآمد و از هنرنمایی‌های تفکری و اسدزاده و تابش به قهقه می‌خندید. من فکر کردم اگر می‌خواهید پولی برای ساختن مدرسه جمع کنید، بهتر از برنامه‌ای برای نمایش یک تئاتر کمدی تنظیم کنیم و شاه را هم دعوت کنیم. اما با رابطه بدی که شاه بعد از 28 مرداد با من و تهران مصور پیدا کرده، اگر من به تنهایی از او دعوت کنم به تئاتر بیاید ممکن است قبول نکند، ولی اگر عده‌ای از روزنامه‌نگاران چنین تقاضایی کنند و بگویند همه ی درآمد تئاتر در آن شب صرف ساختن یک مدرسه در جهت پیکار با بیسوادی خواهد شد، حتما قبول میکنند. ضمناً ما خواهیم توانست بلیط ها را به قیمت بالا به بازرگانان، کارخانه‌داران و افراد سرشناس به فروش برسانیم و مخارج مدرسه را تأمین کنیم. در همان جلسه کانون پیشنهاد مهندس والا تصویب شد، ولی چند اشکال وجود داشت که بعضی را خودمان حل کردیم و به منظور حل مشکلات دیگر دست به اقداماتی زدیم. کار زیاد هم ساده نبود، چون میبایست 1. شاه را به دعوت روزنامه نویسانی که قبلاً به پیشانی بیشترشان مهر مخالفت با دولتهای بعد از 28 مرداد خورده بود به تئاتر بیاوریم. 2. مقامات امنیتی باید قانع میشدند آمدن شاه به خیابان تنگ و پر ازدحام لاله‌زار محل تئاتر تهران خطری برای وجود او نخواهد داشت. 3. شاه سال 1337 شاه سالهای بعد از سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 نبود که فقط به دعوت احمد دهقان به تئاتر می‌رفت. می‌بایست کلی وقت صرف می‌کردیم تا ایشان، امنیتی‌ها و درباری‌ها به این کار رضایت بدهند و مهمتر از همه آنکه ما مشترکاً در برابر حوادث احتمالی مسئول بودیم. برای رفع نگرانی دستگاه از چند روزنامه نویس مورد تایید آنها هم برای همکاری دعوت کردیم. ما اعضای کانون مطبوعات که در این کار پیش قدم بودیم درباره تصمیم خود اصلاً با دکتر اقبال نخست وزیر وقت مشورت نکردیم. فقط برای او هم یک کارت دعوت که خیلی بزرگتر از کارتهای معمولی بود و به صورت طلاکوب و برجسته چاپ شده بود فرستادیم. دعوت قبول شد. شاه در ساعت مقرر با تشریفات کامل آمد. ما اعضای کانون مطبوعات و 3-4 تن دیگر از روزنامه نگاران با سابقه به عنوان مبتکران این برنامه به او معرفی شدیم. شاه از کار ما قدردانی کرد و برای چند دقیقه استراحت به اتاق مخصوص رفت. در اینجا بود که دکتر اقبال در مقابل ما ظاهر شد و با پوزخند خاص خودش گفت: خب پس آقایان از این کارها هم بلدند بکنند، ولی نمیدارم چرا میل ندارند در مسائل مهم مملکتی با دولت همکاری کنند. بعد با هر کس حرفی زد، متلکی گفت تا به سوی من آمد. دستم را که دراز کرده بودم از روی بیتوجهی فشرد. اقبال عادت داشت وقتی با کسی دست می داد به صورت او نگاه نمی کرد. مثلا با نفر بالا دستی من که دست می داد به من نگاه می کرد، با من که دست می داد به نفر بعدی چشم می دوخت تا آخر. آنگاه در حالی که بالا تنه‌اش را عقب داده بود با تفرعن چشم به من دوخت و ساکت ماند. شاید در جستجوی متلک مناسبی بود. چند ماه می شد او را ندیده بودم، یا دست کم از نزدیک ندیده بودم. در همین مدت کوتاه تکیده شده بود، حتی قسمتی از موهای بسیار سیاهش به سفیدی گراییده بود. نمی دانم از روی دلسوزی بود یا بدجنسی، ولی آن شب که با ابتکار خود و بی اطلاع او وی را در برابر عملی انجام شده قرار داده بودیم، نسبت به او بیشتر احساس دلسوزی داشتم تا انتقام جویی. روی این اصل بی اراده این سخنان از دهانم بیرون آمد. آقای نخست وزیر، موهایتان چقدر سفید شده. حالا پس از گذشت حدود 40 سال از آن شب اعتراف میکنم که به هیچ وجه قصد طعنه زدن یا تمسخر نداشتم. سفید شدن مو که دست خود انسان نیست جلوی آن را بگیرد، گناهی هم ندارد، یک امر طبیعی است. ولی ناگهان دکتر اقبال منفجر شد. آقای بهزادی چون از کارهایم نتوانست انتقاد بکند، از موهای سفیدم ایراد میگیرد. در جا خشک شدم. آن شب اصلا قصد ایراد گرفتن از دکتر اقبال را نداشتم. محیط آماده چنین کاری نبود، ولی او آنقدر نسبت به ما بدبین شده بود که هر حرفی را حمل به انتقاد می‌کرد. حرفی نزدم و حواله‌اش را به صفحات انتقادی مجله سپید و سیاه دادم. پس از آنکه روابط دکتر اقبال با مطبوعات تیره شد، او اغلب در جلسات مطبوعاتی به شدت به روزنامه‌نویس‌ها حمله می‌کرد. البته روزنامه‌نویس‌ها در آن جلسات به طور حضوری به او جواب نمی‌گفتند، چون از واکنش شدید او خبر داشتند. در عوض پاسخش را در نشریات خود می‌دادند. دکتر اقبال از این کار بیشتر عصبانی می‌شد و در جلسات بعد می‌گفت: بعضی از آقایان وقتی حرفای حساب را می‌شنوند مثل بز اخوش ساکت می‌نشینند، به من زل می‌زنند و سر تکان می‌دهند. شخص تصور می‌کند موضوع حالیشان شده، اما فردا که روزنامه یا مجله آنها منتشر می شود، می بینیم باز همان حرفهای بی سر و ته همیشگی را تکرار می کنند. این بز اخبش ممکن بود من باشم، دکتر مصطفی باشد، جهان بانویی باشد، صفی پور باشد، دکتر عسگری باشد، احمد هاشمی باشد، ابوالفضل مرعشی باشد، یا طباطبایی باشد، یا هر کس دیگر. گاهی هم می گفت اگر مطبوعات به ضرر مملکت رفتار کنند، من ترجیح می دهم اصلا مطبوعاتی نداشته باشیم. در زمان نخست وزیری دکتر اقبال این از بزرگترین آرزوهای او بود. در اینجا منظور دکتر اقبال از کلمه مملکت دولت خودش بود، وگرنه مطبوعات هرگز علیه مملکت چیزی نمی نوشتند. ولی علیه دولت چرا؟ چون حق خود می دانستند که از اشتباهات دولت انتقاد کنند. بعد از حمله به مطبوعات، دکتر اقبال سراغ مجلس شورای ملی و مجلس سنا رفت و نمایندگان این دو مجلس را مورد حمله قرار داد. از جمله روزی گفت: من به دستور اعلی حضرت همایونی به ریاست دولت منصوب شدم تا وضع اداری و اجتماعی را بهبود بخشم. هر وقت هم اراده اعلی حضرت باشد، بدون توجه به موافقت یا مخالفت مردم کناره‌گیری خواهم کرد. یعنی مجلس و سنا آلت فعل هستند. مجله سپید و سیاه در شماره مسلسل 219 مجله 17 آبان 1336 در صفحه اخبار مجلس خود چنین نوشت: در اثر شایعاتی که در زمینه یک کودتا به وجود آمده بود، کودتای سلشکر قرنه‌ای، عده زیادی از نظامیان و افراد سیاسی زندانی شدند. آقای جعفر بهبهانی از دولت دکتر اقبال سوالی مطرح کرد به این مضمون که اگر اشخاصی مرتکب خیانت شدند و به نظر دولت باید مجازات شوند، بهتر است دولت مردم را از جریان وقایع آگاه کند. دکتر اقبال در جواب نمایندگان راست و پوسکنده گفت: دولت برای انجام تصمیمات خود حتی احتیاج به تصدیق مجلس ندارد. هیچ مقامی هم، البته منظورش مجلسین بود، در عزل و نصب دولت نمیتواند دخالت داشته باشد. ریختن آب پاکی بر روی دست همه. نمایندگان جواب دکتر اقبال را حمل بر تضعیف و تخفیف مجلس نمودند و از این جمله رئیس دولت که حاضر نشده بود برای حفظ ظاهر هم شده رعایت اصول مشروطیت را بکند و احترام مجلس را نگه دارد رنجیدند. عکس العمل آنها در برابر این بی احترامی به این صورت تجلی کرد که در نخستین مراسم رسمی که در حضور شاه برگزار شد، وقتی شاه مقابل نمایندگان رسید، علامه وحیدی نماینده مجلس خطاب به شاه گفت: قبل از آن که به حضور ملوکان شرف یاب شوم، فالی از حافظ گرفتم که اجازه می خواهم بیتی از آن را قرائت کنم. آنگاه چنین خواند: تا سایه عنایتت افتاد بر سرم، دولت غلام من شد و اقبال چاکرم. خواندن این شعر با ایهامی که داشت باعث خنده نمایندگان حتی شاه شد. ظاهرا دکتر اقبال می بایست از این جلسه عبرت بگیرد، اما جریان برعکس شد، به طوری که سپید و سیاه در صفحه اخبار مجلس خود نوشت: در جلسه بعد مجلس ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی در جواب نمایندگان مجلس گفت: اتفاقا دولت هم فالی از حافظ گرفت که این شعر آمد: هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. یعنی دولت با حمایت شاه از آن احتیاجی به مجلس ندارد. دکتر اقبال پس از مدتی که از نخست وزیریش گذشت، تصمیم گرفت دو روزنامه نویس را وارد دولت بکند. دکتر مصطفی علموتی مدیر روزنامه و مجله صبح امروز را که سابقه کار اداری هم داشت و مردی منظم و دقیق بود، به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس بازرسی انتخاب کرد. نصرت الله معینیان روزنامه نویس پیشین را هم به معاونت نخست وزیری و سرپرستی اداره کل انتشارات و رادیو برگزید. ولی با وجود همه خوشبینی ها، رفتار دکتر اقبال نسبت به مطبوعات تغییر پیدا نکرد. او برای هر کار پرونده‌ای جداگانه داشت. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، اجازه بدید من دیگه
خسته نباشید.
قربان شما، تا فردا که بقیه مطلب رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
روز شما خوش.
لطف فرمودید. خواهش می‌کنم.